گلبانگ ناب و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو. مؤذن دکتر حسین کرمی.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو دعوت میکنم ادامه برنامه بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
سیاست بدون خط خوردگی،
خب در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به پیامدهای حملات پهپادی نیروهای یمنی به تأسیسات عظیم نفتی آرامکو در عربستان. آقای دکتر رامین مهمانپرست، سخنگوی پیشین وزارت خارجه کشورمون، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر مهمانپرست سلام بر شما، عصرتون بخیر.
منم خدمت شما شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، التماس دعا داریم بر.
متشکرم. آقای دکتر مهمانپرست، خب اتفاقی که ظرف روز گذشته انجام شد، 10 پهپاد یمنی با تقریبا حدود 900 کیلومتر پرواز به مجتمع عظیم نفتی آرامکو رسند، تقریبا اونگونه که در خبرها آمده بزرگترین پالایشگاه جهان هست، روزانه اگر اشتباه نکنم بیش از 5 میلیون بشکه نفت رو پالایش میکنه و به هر حال این حمله پیامدهای خاص خودش رو داشت. دیروز عربستان اعلام کرد که صادرات نفت خودش رو متوقف میکنه، رو بازارهای بورس کشورهای منطقه عربی هم تاثیرگذار بوده. از نگاه شما این گونه حملات و ویژه حمله دیروز چقدر میتونه روی در واقع تغییر توازن امنیتی در منطقه تاثیرگذار باشه؟
خب همونطور که در جریان هستید، منطقه خاورمیانه و خلیج فارس از حساسیت بسیار بالایی برخورداره. وجود کشورهایی که ذخایر بزرگ نفت جهان رو دارن و یک شاهراه عبور انرژی مورد نیاز کشورهای دنیاست در این منطقه، اونو از حساسیت بسیار بالایی برخوردار کرده. ضمن اینکه از نظر سیاسی هم این منطقه بسیار حساس، وجود رژیم صهیونیستی در این منطقه که تجاوزات خودشو به کشورهای اسلامی منطقه دائما شاهد بودیم، و از طرف دیگه حضور و دخالت قدرت‌های خارجی به خصوص آمریکایی‌ها در این منطقه که سعی کردن از طریق ایجاد اختلاف بین کشورهای اسلامی به اهداف خودشون دسترسی پیدا کنند. وقتی که شاهد هستیم کشور عربستان به عنوان متحد ایالات متحده آمریکا وارد درگیری‌های مختلف میشه و به ویژه مردم بیگناه و مظلوم یمن رو مورد حمله قرار میده و کودکان و خانم‌ها و افراد غیر نظامی رو بی‌محابا به خون و خاک میکشن، طبیعیه که اونها از خودشون دفاع میکنن و نقطه آسیب پذیر کشور عربستان و کشورهای دیگری که در این منطقه به صادرات نفتشون متکی هستن همین مسئله است و وجود پالایشگاه‌ها و ذخایر نفتی اونهاست. وقتی که نیروهای یمنی توانایی خودشون رو در زدن این اهداف فوق استراتژیک ثابت میکنن، معناش اینه که معادلات منطقه تغییر کرده دیگه، مثل سابق کشورهای زورگو و قدرت‌های خارجی خارجی نمیتونن حل توطئه‌ای رو در این منطقه بخوان طراحی کنن و دنبال بکنن و کشورهایی که به عنوان عامل این قدرت‌های بزرگ در منطقه عمل میکنن باید محاسبات دقیق‌تری داشته باشن.
بله.
اگر بخوان دنبال اهداف سیاسی که منافع صهیونیست‌ها و منافع استکبار رو تأمین میکنه برن، باید بدونن که در درجه اول دارن به منافع خودشون ضربه میزنن.
بله آقای دکتر مهمان پرست، ما در حد دو دقیقه فرصت داریم. این حمله چقدر میتونه در سیاست عربستان در حملات خودش که تقریبا نزدیک به 5 سال هست علیه یمن تأثیر گذار باشه؟ اونها به حال به رغم این که دارن صدها میلیارد دلار هزینه تسلیحات و تجهیزات نظامی میکنن، اما واقعا نتونستن دیروز مانع از حملات پهپادی نیروهای یمنی بشن.
ببینید، در منطقه ثابت شده همه ای کسانی که فکر میکردن از گنبد آهنین برخوردارن نقاط ضعف خیلی زیادی دارن. قبلا صهیونیست ها مزه این حملات رو چشیده بودن، الان عربستان داره متوجه این خطر میشه. کشورهای دیگر منطقه هم که در راستای سیاست صهیونیستی و آمریکایی حرکت میکنن باید بدونن واقعا شرایط عوض شده، دیگه جریان مقاومت در منطقه قدرتمند شده و میتونه اهداف دقیقی رو و اهداف استراتژیک رو دنبال بکنه و ضربه بزنه. این معناش اینه که وقتی جبهه مقاومت قوی میشه، از یه قدرت بالایی برخوردار میشه، اتفاقا قدرت بازدارندگی افزایش پیدا میکنه و احتمال درگیری و تنش رو کم میکنه.
داره.
یعنی کشورهایی که دنبال جنگ افروزی و تنش هستن متوجه میشن که اگر بخوان به کار خودشون ادامه بدن هزینه های بسیار سنگینی رو باید بدن. من پیشبینی میکنم که عربستان و بعضی کشورهای دیگه منطقه مثل امارات و اینها متوجه هستن با آتیش دارن بازی میکنن و این مسئله باعث میشه که دست از تجاوزات خودشون بکشن و تغییر سیاست.
متشکرم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی جناب مهمان پرست، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده در خصوص پیامدهای حملات پهپادی نیروهای یمنی به مجتمع عظیم نفتی آرامکو در عربستان گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر مهمان پرست، سخنگوی پیشین وزارت خارجه کشور. اینجا تهران، جام جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردی. شما همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو میتونید از طریق سامانه 162 رسانه ملی و همچنین از طریق سامانه پیامک 301035 نظرات خودتون رو درباره برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
در این بخش گفتگویی میخوایم در مورد راهکارهای جلوگیری از خام فروشی و ضرورت ارائه طرح‌های جامعه صنعتی و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند صحبت بکنیم. آقای دکتر اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب قره‌خانی سلام بر شما، وقت شما بخیر.
منم خدمت شما و خدمت
شما عرض
سلام و شب بخیر دارم.
متشکرم. ممنونم جناب قره‌خانی بزرگوار. آقای قره‌خانی، ما خب تقریبا تو این 14 دهه که از حیات انقلاب اسلامی سپری میشه خیلی صحبت کردیم، به ویژه در مثلا 1 دهه اخیر که ما باید از خام فروشی در واقع فاصله بگیریم و بریم به سمت ایجاد ارزش افزوده که از طریق فراوری مثلا بخش های مختلف از جمله در حوزه نفت بتونیم ارزش افزوده بیشتری رو در کشور ایجاد بکنیم. از نگاه شما آیا ما به این سمت حرکت کردیم؟ سرعت ما در رسیدن به این نقطه ایدئالی که تعریف کردیم آیا مناسب بودی یا خیر؟
ببینید،
آقای قره‌خانی عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم، ما صدای شما رو کیفیت مناسبی دریافت میکنم. میشه خواهش بکنم کمی جا به جا بشید اگه با تلفن همراه صحبت کنید؟
بله. الان صدا من رو داری؟
بله بفرمید.
بله. ببینید، در قبل از انقلاب خب مدیریت
آقای قرخانی ازبید همکاران من مجددا با شما تماس بگیرم عذرخواهی میکنم فرصت رو میگیریم از پخش رادیو گفتگو مجددا با آقای قرخانی صحبت میکنم جناب قرخانی ممنونم از اینکه همچنان با ما همراه هستید توضیحات اصلی رو میشنویم
ببینید در گذشته قبل از انقلاب خب مدیریت نفت عمدتا دست خارجی ها بوده
بله.
اما در بعد از انقلاب خب غالبا ما نفت اصولا مدیریتش به سبب همون بحثی رو که ما استقلال داشتن واگذار شد به خود ایرانی ها خوشبختانه توفیقاتی رو داشتیم اما این توفیقات بیشتر در بخش خصوصی بوده بخش خصوصی ما چون که نفت رو به عنوان یه بستر مناسبی برای ارزندام دیدن و در بخش های تکنولوژی، دانش فنی، استفاده از تجهیزات داخلی یک فضای بسیار گسترده‌ای رو داشت شرکت های داخلی رفتن به این سمت و سو هم خودشون رو بروز کردن و هم دانش فنی لازم رو به دست آوردن از دنیا و اون رو انتقال دادن در خارج از کشور منباب مثال بخش هایی رو که های تک بوده و کاتالیست ها رو که بسیار اثرگذار هست و هم در پتروشیمی هم در پالایشگاه حتی اینا رو تولید کردن حتی در قسمت توربین، کمپرسور و خیلی از قسمت های دیگر تجهیزات سرچاهی بخش های خصوصی ما حرف برای گفتن دارن اما به این موازات بخش دولتی ما این باور درش ایجاد نشد اون فرهنگ قبل از انقلاب متاسفانه در وزارت نفت نمیخوام بگم تغییر نکرده ولی کن اونچنان که انتظار میرفت این تغییرات درش ایجاد نشد که بپذیره اون سازندگان داخلی رو پیمانکارای داخلی رو نگاهشون عمدتاً به سمت خارج از مرزها بوده که در سالهای اخیر شما الان دیدید ما این بحثایی که پیش اومد الان خب حالا دارن بی‌دستپا میشن میگن که خب بریم موقعی که شرکت‌های خارجی یکی پس از دیگری رفتن حالا میگن که بریم روی بیاریم به شرکت‌های داخلی همین حالاش هم مغتنم هست اگر واقعاً این باور در شرکت ملی نفت که میگیم چهار شرکت اصلی رو بیان میکنیم هم پتروشیمی هم گاز رو شرکت ملی نفت رو عفاری رو همه اینا رو بیان میکنیم
بله.
واقعا اینها بیان روی همین شرکت های داخلی خودمون سرمایه گذاری کنن اینها رو بپذیرن پیماناشون رو به اینها واگذار کنن اونها از اونها مسئولیت بخوان اگر این شد حتما در آینده ما اون چی رو که در حال حاضر هستیم پیشرفته بسیار
چشمگیری
رو خواهیم
داشت انشاءالله آقای قرخانی در حد 2-3 دقیقه نهایتا ما فرصت داریم آیا میشه در واقع ما یک استراتژی تعریف بکنیم حالا مثلا در مجلس که هم یک مصوبه بشه قانون بشه و نظارت پذیر هم باشه که مکلف بکنیم وزارت نفت رو که مثلا در یک دوره زمانی مشخص ما مثلا به یک درصد مشخصی رو باید بریم به سمت مثلا ایجاد ارزش افزوده در فراورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی که واقعا از اون بحث خامفروشی تا حد زیادی فاصله بگیریم
ببینید این هم شدنی است ما اخیراً قانونش رو استفاده از سرمایه‌های داخلی تحت عنوان فاینانسی رو که صندوق توسعه ملی و یک سال تنفسی رو که میدن در رابطه با خوراک قانون وضع شده درست
بله
اگر ما بخوایم بیاییم این رو تحت عنوان پالایشگاه‌های مینی ریفاینری یا با استفاده از سرمایه‌های بخش خصوصی داخلی بریم جلو چگونه ما پالایشگاه ستاره خلیج فارس رو که امروز بالغ بر 400 هزار بشکه میانات گازی رو تبدیل به بنزین یورو 4 و یورو 5 میکنیم گازوئیل یورو 4 کردیم و ما به هیچ عنوان نگران تحریم ها نبودیم در صورتی که تحریم های اولیه تهدیدی که میشونیم در رابطه با بنزین. ما با استفاده از همین به حساب متخصصین خودمون بوده، شرکت‌های داخلی خودمون بوده، قرارگاه بوده، اگر بریم سراغ این که واقعا امتیازاتی رو بدیم، پالایشگاه بسازیم، حالا که ما این مشکلاتی رو داریم و سراغ اقتصاد بدون نفت رو میگیریم و تکلیف قانونی و برنامه‌ای هم هست، بریم ما این 1 میلیون خورده که بشکه نفت رو ما داریم صادر میکنیم، 2 میلیون رو این رو تبدیل به فراورده کنیم و ارزش افزوده بالایی رو داره، بازار هدفمون متکثر و متنوع خواهد شد، بعد اون موقع تهدید تحریم ها برای ما کارساز نخواهد بود، ضمن ایجاد اشتغال، ضمن ارزش افزوده و ارزآوری بالایی رو داریم و میریم به سمت اقتصاد بدون ارزآوری رو ما از طریق فراورده آخواییم.
انشالله. ممنونم جناب قرخانی.
تشکر
میکنم. با شما خداحافظی میکنم. عصر شما بخیر باشه. خوبان شنونده، در خصوص راهکارهای جلوگیری از خامفروشی در بخش نفت گفتگوی من رو شنیدید با آقای قرخانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس درباره راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت دستگاه نظارتی در این عرصه باید به طور ویژه ورود پیدا کنند. وقتی یک کالای قاچاق وارد کشور می شود، بدون تردید یک فرد پرنفوذ در آن دخالت دارد. خجسته در برنامه بدون خطخوردگی رادیو گفتگو تاکید کرد قوه قضاییه با دست افرادی ذی نفوذ در امر قاچاق را قطع کند. رئیس جمهور کشور هم به دعوت رسمی رئیس جمهوری ترکیه امروز یک شنبه 24 شهریور به آنکارا پایتخت ترکیه سفر کرد. معاون ارتباطات تلرسانی دفتر رئیس جمهور ضمن اعلام این خبر گفت آقای روحانی برای حضور و سخنرانی در پنجمین دور اجلاس سه‌جانبه سران ایران، روسیه و ترکیه که دوشنبه 25 شهریور و در ادامه رایزنی‌های سه کشور ضامن روند آستانه برای حل بحران سوریه برگزار خواهد شد به آنکارا رفت است. مدیر کل پیشگیری و نظارت مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تجارت حکومتی گفت قاچاق کالا همچنان مغروم به صرفه است و به جای واردات رسمی قاچاق کالا به کشور انجام می شود. وی در برنامه صبح و گفتگوی رادیو گفتگو تاکید کرد این تصور که به دلیل کاهش ارزش پول ملی و افزایش ارزش دلار نباید قاچاق صورت گیرد تصور اشتباهی است. سخنگوی وزارت خارجه کشور آن اجرای حکم دادگاه کانادایی در فروش ساختمان‌های فرهنگی ایران در کانادا را غیرقانونی و در تقابل آشکار با حقوق بین‌الملل دانست. سید عباس موسوی در واکنش به اجرای حکم دادگاه کانادایی در فروش ساختمان‌های فرهنگی ایران در کانادا آن را غیرقانونی خواند و به شدت آن را محکوم کرد. خب در آخرین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به چگونگی تأمین ثبات در اقتصاد کشور. آقای دکتر هادی قوامی عضو محترم کمیسیون برنامه‌ریزی مجلس شورای اسلامی در این بخش گفتگوی با ما همراه خواهند بود. جناب قوامی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه و مهمان برنامه سلام و شب بخیر عرض
می‌کنم. متشکرم. ما 4 دقیقه فرصت داریم، خواهش می‌کنم خیلی کوتاه بفرمایید از نگاه شما برای اینکه ثبات در اقتصاد ملی حاکم بشه آقای دکتر قوامی چه راهکارهایی وجود داره؟
البته راهکارهای به اصطلاح اگه میخواییم به ثبات برسیم باید شرایط رو برای عرضه و تقاضا مناسب بکنیم، شرایط بین المللی مناسب بشه. یعنی ما نمیتونیم که در واقع با توجه به جمعی جهات اقداماتی مثلا انجام بدیم که بعد خب اینا انتظار ثبات هم داشته باشیم. حتما باید تنش در فضای بین المللی کم بشه و در داخل هم شرایط سیاست های پولی مالی همراستا بشن، همراستایی بین مردم و به اصطلاح هم ملاحظات کوتاه مدتشون هم بلند مدتشون اینا میتونه تأثیر داشته باشه. بالاخره بانک ها، بورس، مجلس، قوه قضاییه،
بله،
همه اینا اگه نگاهشون بتابه به تولید و به کارآفرینی و شرایط رو برای کارآفرینی مناسب بکنن، بالاخره هر اقدامی هر جایی میخواد انجام بده، مجلس میخواد انجام بده، قوه قضاییه میخواد انجام بده، دولت میخواد انجام بده، بانک مرکزی میخوان انجام بدن، نهادهایی که زیر نظر رهبریان میخوان اقدامی انجام بدن، یه فرمول ساده من عرض میکنم. فرض کنن که در صورت کسب بهره‌وری وجود داره، در مخرج کسب هزینه هاست و این نسبت منهای یک. اگر اقداماتی ما انجام دادیم که صورت کسب ارتقا پیدا کرد، یعنی بهره‌وری زیاد شد، و اقداماتی انجام دادیم که هزینه ها کم شد یا روند افزایشش کند شد،
بله،
اون وقت میتونیم انتظار به اصطلاح ثبات داشته باشیم. اینا قطعا کمک میکنه به ثبات. چرا؟ برای که قیمت ها رو میاره پایین و عرضه رو زیاد میکنه، فضا رو مناسب میکنه برای کسب و کار، و مثلا کارآفرین های ما، تولید کننده های ما احساس میکنن که بانک ها ملاحظه تولید رو میکنن، ملاحظه به اصطلاح وضعیت اقتصادی رو میکنن، از ظرفیت هایی که کمک میکنه به تولید استفاده میکنن. یه وقتی نه، بانک خودش رو جزیره‌ای میدونه، میگه من فقط منافع خودم رو دکسر میکنم، کاری ندارم که این بنگاه تولیدی که الان گرفتار هستش این تعطیل میشه، میرم وثیقه‌ام رو به اجرا میذارم و این بانک و این بنگاه رو تعطیل میکنم. خب معلومه عرضه کم میشه، تقاضا هم که زیاده، فضای بین‌المللی هم که مناسب نیست، امکان واردات اون کالا هم که وجود نداره، خب این ناترازی ها حتما و بی‌ثباتی رو توی اقتصاد بیشتر میکنه.
بله.
اینه که در واقع باید مثلا یک همراستایی البته بین ملاحظات کوتاه مدت و بلند مدت هم ایجاد بشه. ببینید ما الان 105 میلیون لیتر روزانه بنزین تولید میکنیم. خب اگر همین نگاهی که من عرض کردم، بهره وری رو ببریم بالا، هزینه رو بیاریم پایین و این شک پیدا بکنه، ما بتونیم فرضاً 10 میلیون لیتر از این مصرف رو بکاهیم که امکانش هست دیگه. حالا من نمیگم 5 لیتر بکاهیم، 10 لیتر روزانه بکاهیم. این 10 میلیون لیتر روزانه کاستن میره به سمت صادرات، ارز میاره، این ارز حتما ثبات میاره.
درسته.
ولی اگر بریم هزینه رو همین گسترش بدیم، توقعات رو گسترش بده، سیما توقعات رو گسترش بده، مجلس توقعات رو گسترش بده، دولت از شود که مسیر دیگه رو دنبال بکنه، اینو معلومه که اینا هزینه زایی است. این هزینه زایی هی بی‌ثباتی رو توی اقتصاد بیشتر میکنه.
متشکرم از حضورتون و توضیحاتتون در این بخش گفتگوی های دکتر قوامی عزیز. با جناب عالی خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص راهکارهای تامین ثبات در اقتصاد ملی گفتگوی منو شنیدید با آقای دکتر قوامی، عضو کمیسیون برنامه‌بودجه مجلس شورای اسلامی. فرصت ما هم در برنامه بدون خط خوردگی به اتمام رسید. از همراهیتون سیمان سپاسگزارم. شب خوب و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم. در پناه هم باشید.